ساعت 3 بعد از چاشت با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعته که با هم هستیم از زلزله شدید میشنوین که امروز کابل و شمار دیگر از شهرهای افغانستان را تکان داد و همچنان شهر بروکسل امروز پایتخت امروز میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا هست. در این باره هم خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش خواهد داد. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم دنبال میکنیم و اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که رسانه ها گزارش میدهند در نتیجه درگیری ها در منطقه غربی ولایت شنجن چین 21 نفر کشته شدند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان یک بار دیگر خواهان همکاری های عملی و صادقانه پاکستان در روند تلاش های صلح این کشور شده است و یک زلزله شدید کابل و برخی از ولایت های همجوار پایتخت را امروز تکان داد. با سلام، این هم مشروع خبرها. حکومت افغانستان یک بار دیگر خواهان همکاری های عملی و صادقانه پاکستان در روند تلاش های صلح این کشور شده است. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری نمود که در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا مقام های پاکستانی تعهدات قاطع در این خصوص داشته باشند.
امیدوار هستیم ما بتانیم خبر خوش را از پاکستان بشنویم در مورد آمادگیشان برای یک سلسله قدم هایی که دیگه فقط در حرف باقی نمانه، بلکه در روزهای آینده، در هفته های آینده نتایج عملی از او را ببینیم.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا با حضور رئیس جمهور کرزی، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و جنرال پرویز کیانی لوی دریسیز پاکستان در بروکسل برگزار می‌گردد. طبق خبر دیگر، ناتو از پاکستان خواسته تا بر ضد شورشان مسلح افراطی در آن کشور که افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند اقدام کند. اندرس فوگراسموسن، منشی عمومی ناتو، ناوقت دیروز در بروکسل یک بار دیگر تاکید نمود که مراکز امن تروریستان در پاکستانند و برای از بین بردن آن این کشور باید اقدام کند. با گفته آقای راسموسن، حملات از آن سوی مرز تلاش های صلح ناتو را در افغانستان با مشکلات روبرو ساختند. راسموسن گفت که ناتو برای جلوگیری این حملات تلاش های خود را بیشتر می سازد. یک زلزله شدید کابل و برخی از ولایت‌های همجوار پایتخت را پس از چاشت امروز تکان داد. تا اکنون از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش دادن نشده است. برخی از خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که شدت این زلزله بین 5 تا 6 درجه به اساس درجه ریشتر بوده است. و گزارش ها می رسانند که در اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولسوالی شلگرای ولایت بلخ و چند ولسوالی دیگر این ولایت 13 تن جان باختند. دکتر دایم کاکر، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اثر این سیلاب ها ولسوالی های نهر شاهی، کشنده، شلگرا و مارمول بلخ خسارمند شدند. گفته شده که در میان قربانیان این سیلاب ها زنان و کودکان نیز شاملند. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که روند رساندن کمک ها به سیلاب زده ها آغاز شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
رسانه ها گزارش میدهند در نتیجه درگیری ها در منطقه غربی ولایت شنجین چین 21 نفر کشته شدند. مقامات محلی و خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این خشونت ها دیروز آغاز شدند. در گزارشی که در صفحه اینترنتی دولتی به نشر رسیده آمده است که تیراندازی در منطقه بچوی ولایت شنجین زمانی آغاز شد که پلیس برای تلاشی وارد خانه گردید که احتمال موجودیت سلاح در آن میرفت. در این گزارش گفته شده است که 15 پلیس و کارکنان اجتماعی و 11 تن دیگر اعضای از اقلیت‌های یوغور که در ولایت شنجین زندگی می‌کنند کشته شدند. ولایت شنجین همواره شاهد خشونت‌های قومی میان مسلمانان یوغور و آنهای چینی بوده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بخشی از سفرش به شرق میانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. این اولین سفر چک هیگل پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع این کشور در ماه فوریه به کشورهای شرق میانه می باشد. چک هیگل قرار است امروز در مصر روی روابط این کشور با اسرائیل و سیاست‌های داخلی مصر گفتگو کند. واشنگتن برای مصر که یکی از متحدین دیرینه آمریکا در شرق میانه می باشد، سالانه 1 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم می نماید. قبل از این هیگل موافقتنامه بزرگ سلا را با اسرائیل و عربستان سعودی نهایی ساخت. وزیر دفاع آمریکا از اردن نیز دیدن می کند. آخرین توقف او در دیدار از منطقه در امارات متحده عربی خواهد بود، جایی که قرار است موافقتنامه فروش طیارات جنگی F-16 به ارزش 5 میلیارد دلار این کشور را امضا کند. دو سازمان برجسته غربی حقوق بشر در گزارش مشترک از سرکوب جامعه مدنی و آزادی‌های فردی در زمینه از آغاز دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به این سو شدیداً انتقاد کرده است. ولادیمیر پوتین در ماه می سال گذشته بار دیگر به حیث رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش مشترکشان خواهان توجه بیشتر به گفته آنها حملات جاری بر حقوق بشر در روسیه شدند. جان دال حسین از مسئول برنامه اروپایی و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل در مورد یافته هایشان به رادیو آزادی گفت: چیزی را که ما کوشش کردیم مستند سازی کنیم سرکوب مخالفین حکومت و بیان نظریات متفاوت در جریان یک سال پس از الف وفاداری رئیس جمهور پوتین برای دوره سوم ریاست جمهوری می باشد که در آن نقشه را طرح نموده که در نتیجه آن قیودات قابل ملاحظه بر حقوق و آزادی های بیان و تجمع وضع شده است. گزارش سازمان عفو بین الملل روی قیودات بر حقوق اجتماعی که در جون سال 2012 میلادی معرفی شده تمرکز یافته و گزارش سازمان Human Rights Watch و یا دیدبان حقوق بشر به لوایح و فعالیت‌های تمرکز نموده که جامعه مدنی روسیه را تهدید می‌کند. محاکمه یک منتقد کرملین و فعال ضد فساد اداری در روسیه در یکی از محکمه در شهر کیروف از سر گرفته شده است. الکسی نیوالنی زمانی که در سال 2009 میلادی والی کیروف بود متهم است که به ارزش 510 میلیون دلار چوب ساختمان را دزدی کرده است. اگر او مجرم شناخته شود به 10 سال زندان و جریمه 1 میلیون روبل پول رایج روسیه محکوم خواهد شد. اما طرفداران وی میگویند اتهامات علیه این رهبر مخالف روسیه انگیزه سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بازداشت و محاکمه وی را حکم داده است. و مقامات ایالات متحده آمریکا امروز برای دومین روز در مرکز جمهوریت داغستان قفقاز شمالی روسیه با مادر بمبگذاران در جریان مسابقات ماراتون شهر بوستون آمریکا تیمور لنگ و جوهر سرنایوف ملاقات کردند. خدای سیراتو و فعال حقوق بشر در قفقاز شمالی امروز به رادیو آزادی گفت: زبیده سرنایوف در مقر اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه مورد تحقیق قرار گرفت. سفارت آمریکا در روسیه دیروز تایید کردند که تحقیق کننده های آمریکایی به جمهوریت داغستان سفر کرده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت زلزله شدید امروز چندین ولایت افغانستان را تکان داد. نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و پاکستان امروز در اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد برگزار می شود. سیلاب شدید در شمال افغانستان تلفات را در پی داشته است. رئیس پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان می گوید قوای امنیتی افغان با وجود توانایی های خاص به نیروی هوایی نیاز دارد.
ما تا سال آینده ضرورت به همکاری بین المللی در بخش هوایی، اما تمام عملیات های امسال از طرف قوای افغان هم پلان شده و هم عملی.
گزارش های دیگر هم در همی برنامه جا دارند و در میز مدور این هفته بالای ادعای وزارت داخله مبنی بر دخالت اعضای پارلمان در امور این وزارت بحث خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارد. زلزله شدید امروز کابل و شمار دیگر از شهرهای افغانستان را تکان داد. تا حال از تلفات یا تخریب ساختمان در پایتخت افغانستان خبری در دست نیست، اما از آنجایی که امروز در کابل باران میبارد و زمین تر است، بیمان میرود که خانه های گلی شهر بیشتر از معمول آسیب دیده باشند. همین حالا مصطفی بشارت را از استدیوی رادیو آزادی از کابل با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. بشارت، با عرض سلام، قدرت زلزله چطور بود و آیا از تخریب کدام ساختمان و یا تلفات گزارش شده؟
سلام بر خودت مرزبان. قسمی که خودت گفتی، امروز اوالی دوی پس از چاشت یک زلزله شدید کابل و برخی از ولایات افغانستان تکان داده. به اساس گزارش ها قدرت تکان این زلزله بین 5 تا 6 ریشتر بوده و گزارش هایی که ما دریافت کردیم این زلزله بیشتر ولایات شرقی افغانستان و مناطق سرحدی پاکستان تکان داده است. لحظات پیش با خبرنگار ما در ولایت ننگرهار تماس گرفتم. او گفت، البته به نقل از مقام های سیاتامی ننگرهار، که در نتیجه همی زلزله یک طفل خردسال کشته شده و 35 تن دیگر به دلیل ریختن خانه ها زخم برداشتن و همه اونا به شفاخانه انتقال داشتن و ممکن تلفات و خسارات ناشی از این زلزله بیشتر باشد چون گزارش ها ابتدایی است. در این حال خبرنگار ما میگه که در خود شهر ننگرهار، در شهر جلال آباد بخشین، هم برخی از خانه ها و دیوارها تخریب شدن. بعد از او با ولایت لغمان تماس داشتم. مقامات محلی لغمان تایید کردند که این زلزله مرکزش البته در شهر میتلان بوده، اما اونا گفتند که تاکنون ما جزئیات از تلفات و تخریب منازل در دست ندارن. و شهر کابل هم تماس هایی که من با برخی از مسئولین داشتم، اونا هم گزارش هایی را نداشتن از کشته شدن کسی و یا تخریب منازل. بله،
با تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. همچنان یکی از شنونده های رادیو آزادی از ولایت ننگرهار اسمس یا پیام تلفنی فرستاده و نوشته که زلزله در این ولایت سبب مرگ یک کودک 7 ساله، یک دختر 7 ساله شده. شما هم برای ما اسمس بنویسین، اگر تلفن اتصالات دارین برای ما بگوین که در مناطق شما از زلزله چه خبری هست و آیا تخریب خانه ها یا تلفات در نزدیک در مناطق شما هم رخ داده و یا خیر. شماره تلفن که برای ما اسمس میفرستین 818 است. اگر تلفن اتصالات دارین، پیام گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و با شماره 818 بفرستین، به ما هم میرسه. در رابطه با این زلزله خبرگزاری فرانس پرس مینویسه که قدرت این زلزله 6.2 درجه هست و مرکز آن جنوب افغانستان خوانده شده. به اساس گزارش فرانس پرس این زلزله شهرهای دهلی و اسلام آباد را نیز تکان داده. اما خبرگزاری رویترز و نقل از اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا مینویسد که قدرت زلزله 5.7 درجه ریشتر بوده. روی طرز مرکز این زلزله را شمال غرب شهر جلال آباد خوانده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلط به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است. در این نشست رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، وزیر خارجه آمریکا جان کری و معاون وزیر خارجه و لوید رسید پاکستان شرکت دارند. انتظار می رود در این نشست درباره تنش های اخیر میان اسلام آباد و کابل و همچنان پروسه صلح با طالبان بحث شود. همین حالا زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی را از شهر بروکسل با خود داریم و درباره نشست امروز از وی میپرسیم. جمن، با عرض سلام، به طور مشخص چه مسائل شامل اجندای مذاکرات امروز هست؟
طوری که شما گفتین، مسئله صلح و همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان از مهمترین مسائلی است که در امروز در جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا مطرح خواهد شد. البته یه مقامات معلومات زیاد در مورد این نشست نمیتا و نه هم دسترسی داریم به محلی که نشست دایر میگرده و البته توقع میره که چاست امروزی نشست باشه. پیش از این که نشست دایر شوه و مقامات افغان گفته بود که مسئله مشکلات آخری که در ولسوالی گوشته ولایت ننګرهار رخ داده و پاکستان تاسیسات نظامی خود جور کرده جه او هم بخشی از اجنده این نشست خواهد بود. البته قابل یادآوری است که این نشست در حال صورت میگرده که دیروز بروکسل شاهد برگزاری نشست وزرای خارجه اعضای سازمان ناتو بود و سرمنشی ناتو آقای اندرس فوگراسموسن با یک لهجه بسیار صریح بالای پاکستان انتقاد کردن و از پیش پاکستان خواستن تا جلوی افراد را بگیره که در خاکشان ترینینگ میشه و اونجا مراکز داره و در پاکستان افغانستان حملات را انجام میده. البته سخنان اخیری راسموسن جدیتر از قبل بود که مقامات ناتو در مورد پاکستان داشتن.
با تشکر زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش میداد در رابطه با اینکه امروز نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در شهر بروکسل برگزار میشه. این نشست در اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد برگزار خواهد شد. این در حالی است که دیروز سرمنشی ناتو انتقادهای تند بالای پاکستان داشت. امیل از نجیب محمود یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از کابل با خود داریم و نظر وی را در رابطه به نتیجه احتمالی این نشست و اظهارات دیروز اندریاس فوگراسموسن میپرسیم. با عرض سلام آقای محمود به برنامه خوش آمدین. آیا فکر میکنین که اظهارات تند دیروز اندریاس فوگراسموسن سرمنشی عمومی ناتو بالای اجلاس امروز در بروکسل تأثیر گذار باشه؟
تشکر. با هر سلام، بدون شک انتقادات در یک سازمان ناتو در یک مقطعی صورت میگیره که پاکستان در افغانستان در بروکسل است که جانکیری هم یکی از اعضای عمده شرکت کننده به این مسئله است. باید داشته باشیم که پاکستان همیشه در طول مدت که مشکل افغانستان مطرح بوده نقش ضعیف را بازی کرده و همیشه با سری بخشت ها مسائل پیگیری کرده. هرکنون خطاب تند آقای دبیر کل ناتو بیشتر باید که باید پاکستان بیشتر متوجه وظایف و مسئولیت های امنیتیش و سیاسی در قبال افغانستان بسازه. عملات آخر که چند پیش در مرز کنر صورت می گرفت، ساختن یک دروازه در منطقه گوشته از جمله مواردی است که می تانه چالش های امنیتی برای مسئولان امنیتی افغانستان ایجاد بکنه و باور من است که پاکستان بیشتر در صدد ایجاد تنش در منطقه است که خودش نشان دهنده است که مقامات آمریکایی خود زیاد علاقه نمان رازی نیستند که یک تنش در منطقه صورت بگیره. تنبالی که فشار دیپلماتیک بالای پاکستان بیشتر شود زیاد وجود دارد و باور من است اگر پاکستانی ها احساس کرده باشند که ناتو داره با خشم به این رفتارشان هم در مبارزه با توریسم و هم در اوقات فخر ملاحظات داره، احتمالاً یک مقدار عقب نشینی های را چرت بروکسل خواهند داشت.
بله، از این انتقادها خیلی زیاد هم شده بالای پاکستان، اگرچه منشی ناتو تا به حال به این لحن انتقاد نکرده بود بالای پاکستان، اما در حلقات مختلفی انتقادها بالای پاکستان شده. فکر میکنین این انتقاد سرمنشی ناتو اینقدر جدی باشه که بالای موقف پاکستان تغییر وارد بکنه؟
ببینید، ناتو مجموعه از دولت‌های قدرتمند و نیرومند است که پاکستان خیلی عظیم است که با هر کشور رابطه داشته باشه. زمانی که یک عضو از شده ناتو انتقاد را نسبت به پاکستان میکنه، در حقیقت این بیان تمام دولت‌های عضو ناتو است که از عملکرد پاکستان راضی نیستند و به این قناعت رسیده باشند که پاکستان در پشت اکثر عملات توریستی و مشروعات را با افغانستان قرار دارد. فراموش نکنیم که افغانستان هنوز هم تحت چتر امنیتی قوات‌های ناتو و نیروهای آمریکایی قرار دارد و هر نوع ضعف در سیستم امنیتی افغانستان جونما میشه که میتونه روند صلح و امنیت فعلی را زیر سوال ببره. بیشتر مسئولیت جهانیش متوجه نیروهای غربی بخصوص ناتو است. پس باور من اخلاق ناتو علاقمند به این بوده که پاکستان متوجه نقاط ضعفش بسازه و در صورتی که اگر پاکستان با بی‌میلی به این مسئله برخورد میکنه، باور من این است که شاید ناتو از یک تصمیم جدیدتر هم بگیره. چه مسئله افغانستان برای حیثیت تمام کشورهای عضو ناتو خیلی حیاتی است و آقای کیری هم در شست موجوده باید سفر
آقای نجیب محمود، صدای شما قطع شد. با معذرت از اینکه مشکلات تلفنی به وجود آمد و تماس ما با آقای نجیب محمود، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، قطع شد، ولی به هر حال نظر وی را در رابطه با اجلاس امروز در بروکسل شنیدید که در این نشست رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، وزیر خارجه آمریکا جان کری و معاون وزیر خارجه لوید رستیز پاکستان شرکت دارند. امروز بروکسل پایتخت بلژیم میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است. این نشست در اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد برگزار می‌شود، این در حالی است که دیروز سرمنشی ناتو انتقادهای تند بالای پاکستان داشت. و حالا هم میریم به شمال افغانستان و از سیلاب ها میشنویم. به اساس گزارش ها سیلاب شدید در شمال افغانستان تلفات را در پی داشته است. همین حالا لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف با خود داریم و تازه ترین خبرها را در این باره از وای میپرسیم. سهاک، با عرض سلام، در رابطه به این سیلاب چه خبرهای تازه وجود داره؟
با سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، سیلاب‌های منشی از بارش موسمی که در ولایت بلخ شب گذشته سرازیر شده بود، تا کنون ارقامی که ما به دست آوردیم 14 نفر کشته شده که در ولسوالی شولگر، ولسوالی کشنده و داخل شهر مزار شریف بوده و 4 تن هم لادرک است. رئیس شورای ولایتی بلخ یک کنفرانس مطبوعاتی که امروز داشت از فعالیت های کمیته اضطرار سخت شکایت کرد و گفت که تا نیمه های شب گذشته موبایل با تعداد زیادی از مردم مصروف بیرون نمودن اطفال و زنان از منازل که در حالت تخریب بودن، اما تا اکنون برای این مردمی که سخت آسیب دیدن هیچ کمکی صورت نگرفته. وای گفت که تقریبا 3000 خانه یعنی منزل رایشی تخریب شده، به صدها مواشی که در ولسوالی ها بوده یا رسل از بین برده، هزارها جریب زمین زراعتی که کشت شده بوده دیر سیل از بین برده و همچنان گفت که منازل رایشی که در اطراف شهر مزار شریف بوده تخریب شده و میدان هوایی بین‌المللی که تازه ساخته شده ترمینل این میدان هم آسیب دیده.
تشکر. لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش میداد در رابطه با سیلابی که در ولایت شمال افغانستان آمده و به اساس گزارش ها تقریبا 3000 خانه تخریب شده و تعداد هم در این رویداد کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف، میدان هوایی مزار شریف هم، البته ترمینل میدان هوایی مزار شریف هم آسیب دیده و مقامات در محل شکایت دارند که به آنها کمک نرسیده است. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که تلاش ها برای رساندن کمک به آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت بلخ ادامه دارند. بر اساس گزارش ها در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها در 4 ولسوالی بلخ 13 تن جان باخته و 10 خانه نیز فرو ریختند. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل با دکتر دائم کاکر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که خود برای رسیدگی به سیلاب زده ها به طرف بلخ حرکت کرده مصاحبه تلفنی کرده و نخست از او در مورد خسارات این رویداد طبیعی پرسیده است.
در ولسوالی لارشایی، کشنده، شولگره، مارمل تلفات انسانی در کشنده 4 نفر فوت شده و 4 نفر مفقود الاثر و در شولگره 3 نفر فوت شده و 2 نفر مفقود الاثر است. این تلفات انسانی است و یک ولسوالی که بسیار زیاد آسیب دیده ولسوالی لارشایی است. دو موتر مواد غذایی و غیر غذایی توسط سرانیش و دفتر ما برشان فرستاده شده و امروز 1,000 نفر غذا پخته توسط سرانوش تهیه شده. شام 1 وکیس به فاریاب است برای 500 نفر غذا گرم برشان تهیه میکنه و فردا صبح برای 1,000 نفر هم غذا گرم تهیه میشه. پرابلم ما داریم در مارمل است، در ولسوالی مارمل در 3 نقطه راه ها بست شده توسط سیلاب، البته اسکواتور فرستاده شده که انشاءالله بزودی راه ها باز خواهد شود.
بله، آیا آمادگی های شما دارین در می ولایت و دیگر ولایت ها که اگر روبروشان با همچو حوادث طبیعی که برشان عاجل کمک ها برسه؟
بله، ما نه تنها مواد غذایی و غیر غذایی توسط مؤسسات مختلف در تمام ولایتی که آسیب پذیر به سیلاب ها زوجه داریم. ما پول نقد هم در دفاتر خود داریم. مثلا امیال هم در حدود 1,000,000 افغانی ما در دفاتر خود داریم که اگر غذای بر چند روز اینا غذا زورب داشته باشن، غذای گرم و همچنان کنه مثلا پولش هم میتیم هر ماسه اثرا نیاز گرفته تا وزارت زراعت تا یا انکشاف داد. همچنان موضوع سرکا که مربوط فیدامه است امو بجت خود در وجه دارد.
دکتر دایم کاکر رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که در ولایت بلخ سیلاب سرازیر شده که حدود 3,000 خانه را تخریب کرده و بیش از 10 تن را هلاک کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در همه حل هست و لحظه به لحظه شما را از تازه ترین تحولات در این مورد آگاه خواهد ساخت و شما هم ما را کمک بکنین در قسمت گزارش دهی از این رویداد. اگر تلفن اتصالات دارین برای ما بنویسین مثل SMS و بگوین که در منطقه شما هم آیا سیلاب آمده و یا تلفات و خسارات را در بر داشته است یا خیر. اگر تلفن اتصالات دارین پیام و گفتنی خود را مثل SMS بنویسین و با شماره 818 بفرستین، با ما میرسه. چشم برای SMS های شما هستیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان روی صفحه انترنت azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان میگوید قوای امنیتی افغان با وجود توانایی های خاص به نیروهای هوایی نیاز دارند. دکتر اشرف غنی احمدزی این سخن را در جریان سفر چند روزه‌اش به ولایت‌های شمال افغانستان گفت. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان در همین باره گزارش دارد به این شرح.
دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس انتقال مسئولیت‌های امنیتی پس از یک سال از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به ولایات شمال شرقی بدخشان، قندوز و تخار سفر کرده و وضعیت امنیتی این ولایات را مورد بررسی قرار داده است. آقای احمدزی تاکید نمود که نیروهای امنیتی افغان در عملیات‌های زمینی قدرت تهاجمی خوبی را پیدا کرده، ولی تا سال 2014 ناگزیر به حمایت هوایی نیروهای ناتو نیاز دارند و اضافه کرد که عملیات وردوج در بدخشان قدرت تهاجمی نیروهای امنیتی افغان را ثابت کرد، ولی او گفت که از لحاظ تاکتیکای دفاعی نیروهای افغان در وردوج سل انگاری را نشان دادند. به همین دلیل شماری از سربازان افغان کشته و زخمی شدند و اضافه نمود.
ما تا سال آینده ضرورت به همکاری بین المللی داریم در بخش هوایی، اما تمام عملیات های امسال از طرف قوای افغان هم پلان شده و هم عملی میشه. در بخش قوای هوایی ما مشکلات داشتیم. در سفری که در واشنگتن با رئیس جمهور داشتیم، یکی از موضوعات عمده بحث ما هم تقویه قوای هوایی ما و هم ایجاد سیستم رادار است.
در همین حال دکتر شاولی الله ادیب والی بدخشان از استقرار اعضای تحریک اسلامی ازبکستان و برگشت دوباره طالبان در دره وردوج پس از عملیات در این ولسوالی هشدار داده، گفت که حضور خارجی های دهشت افغان تهدیدی نه تنها برای بدخشان بل به ولایات شمال افغانستان و کشورهای آسیای میانه می باشد. علاوه بر آن شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در قطر گزارشی را منتشر کرده که جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان مخصوصا در ولایت تخار نفوذ کرده و این مناطق را با تهدید جدی روبرو نموده است. اشرف غنی احمدزی هشدار می‌دهد که کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌های شمالی افغانستان در صورتی که همکاری‌های تنگاتنگ امنیتی و استراتژیک را میان هم انجام ندهند، ممکن این کشورها و افغانستان تا سالیان دور با تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم کنند. وی اضافه کرد
تهدیدات در شرایط کنونی منطقوی دوامدار خود تمام ممالک همجوار ما و ما باید شریک ثبات باشه. هر مملکت ساختارهای غیر دولتی مسلح را تقویت میکنه، نه تنها امنیت خود به خطر میندازه، امنیت منطقه را بخطر. بنابراین ضرورت به همکاری است.
گرچه از پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در چندین شهر و ده ها منطقه در شمال شرق افغانستان حدود یک سال سپری شده است، اما نیروهای امنیتی افغان در این مدت تمامی عملیات‌های زمینی را به حمایت هوایی نیروهای ناتو اجرا کرده است. با باور آگاهان امور نظامی، تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان با تجهیزات و اسلحه مدرن جنگی، زریدار و سیستم هوایی مدرن دسترسی پیدا نکنند، این نیروها باز هم نیازمند به حمایت هوایی نیروهای ناتو دارد. دان احمدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد و شورای مهمترین و تازه ترین خبرها را از مقیم نایب میشنویم.
حکومت افغانستان یک بار دیگر خواهان همکاری های عملی و صادقانه پاکستان در روند تلاش های صلح این کشور شده است. یک زلزله شدید پس از چاشت امروز کابل و برخی از ولایات همجوار پایتخت را تکان داد. گزارش ها می رسانند که در اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولسوالی شلگره ولایت بلخ و چند منطقه دیگر این ولایت 13 تن جان باختند. رسانه ها گزارش می دهند در نتیجه درگیری ها در منطقه غربی ولایت شینجین چین 21 نفر کشته شدند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در بخشی از سفرش به شرق میانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. این اولین سفر جک هیگل پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع این کشور در ماه فوریه به کشورهای شرق میانه می باشد. دو سازمان برجسته غربی حقوق بشر در گزارش مشترک از سرکوب جامعه مدنی و آزادی‌های فردی در زمینه از آغاز دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به این سو شدیداً انتقاد کرده است. محاکمه یک منتقد کرملین و فعال ضد فساد اداری در روسیه در یک محکمه در شهر کیروف از سر گرفته شده است. مقامات ایالات متحده امریکا امروز برای دومین روز در مرکز جمهوریت داغستان قفقاز شمالی روسیه با مادر بمبگذاران در جریان مسابقات ماراتون شهر بوستون ملاقات کردند. وزارت دفاع قزاقستان گزارش می‌دهد که یک طیاره نو میگ-31 در جریان پرواز تعلیمی شبانه ناوقت دیشب در ولایت کاندارا این کشور سقوط کرده است. و ارمنستان از روز کشته شده های 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ اول جهانی در سال 1915 میلادی در زمان حاکمیت عثمانی ها در ترکیه یاد بود به عمل می آورد.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، تفصیل این خبرها رو روی صفحه انترنت بخونین. آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود می نویسه که در پروان زلزله شده است اما تلفات را در پی نداشته. حشمت الله از ولایت لغمان می نویسه در قریه اسلام آباد ولسوالی علی شنگ در نتیجه زلزله امروز 3 منزل تخریب شده و این زلزله تلفات را هم در پی داشته است. ادریس از ولایت غزنی می نویسه که در ولایت ما خسارات کم و کدام کسی زخمی یا کشته نشده است. و شنونده ای که نام خود را ذکر نکرده می نویسه که در شهر جلال آباد زلزله زیان های مالی و جانی به بار آورده است. چشم برای اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین پیام و گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. و حالا هم برنامه میز مدوره این هفته با ستاره فروغ.
بحث هفته.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. به یکی دیگر از بحث های هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع این بحث به مداخله شماره از اعضای شورای ملی افغانستان در امور کاری وزارت داخله اختصاص یافته است. جنرال مجتبی پتنگ وزیر داخله افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری در اجلاس شورای امنیت ملی از مزاحمت‌ها و توقعات بی‌مورد و غیر قانونی تعدادی از وکلا و سناتوران شکایت کرد. به گفته آقای پتنگ از اول ماه جدی پارسال تا حال 32 بار به ولسی جرگه و 14 مرتبه به مشران و جرگه خواسته شده است. او همچنان گفته است که طی 4 ماه اخیر 15200 ورقه درخواستی اعضای شورای ملی را دریافت کرده است. هرچند در گذشته انتقادهای در این مورد از بعضی اعضای شورای ملی به خصوص از برخی وکلا موجود بود، اما بار اول است که یکی از وزیران کابینه حکومت به صراحت در این مورد اعتراض میکند. خوب این مسئله را بیشتر با مهمانان ما مطرح میکنیم. مهمانان ما هستند در این برنامه انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه، دکتر نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله و انجینیر مطیع الله خروتی کارشناس مسائل سیاسی. خب نخست سوال اول متوجه آقای دانش است. شما اگر برای ما بگوین که این بیش از 15000 عریضه که وزارت داخله اخیراً از سوی تعدادی از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه دریافت کرده، در کدام موارد بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوی آزادی، مهمانان نهایت گرامی. بیشترین عرایض در مورد تقرری هاست، تبدیلی هاست، عقص واسطه هست، این وسیله انتقال مثل موتر، عقص سلاس و محافظ است. یه عرایض تعدادش تای مرایل شده، اجرا شده و تعدادی هم با حال خود باقی بوده.
خوبی تغییر و تبدیلی و تعینات در کدام سطوح بوده؟
یه سطوح مختلف است. از یک سادنمن شروع میشه و تا سطح یک قماندان امنیام ختم میشه.
با مواردی که شما گفتین وزارت داخله پاسخ هم داده، این بخش هم به این بخش ارتباط میگیره با تغییر و تبدیلی و تعینات هم؟
بدون شک وقتی که فشار بالا بره یا فشار بیش از حد شوه، وزارت امور داخله ناگزیر است به بعضش پاسخ بگوید. ما افرادی را داریم که به اثر فشار در بعضی نقاط مقرر شدن و کار میکنن.
خب عبدالقیوم ابراهیمی قماندان امنی پیشین ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، برادر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که اخیراً در یک حمله انتحاری کشته شد، آیا او هم به اساس شناخت و واسطه در این سمت گماشته شده بود؟
من مشخص نمیتونم سر یک شخص تبصره بکنم، اما قبل از این 8 ماه اونا قرار بودن در پست‌های مختلف وزارت امور داخله کار میکنند که ماموریت اخیرشون در اونجا.
خب جناب انجینر صاحب سید اکرام، پاسخ شما به این شکایت و اعتراض وزیر داخله چی است؟ بسیار کوتاه بفرمایید.
البته کدام اظهارات که وزیر صاحب داخله داشت و سخنگوی وزارت داخله داشت، امی عرایضی که به وزارت امور داخله توسط شورای ملی یا اعضای شورای ملی بینا ارسال گردیده، شاید ای کدام جرم نباشه، به خاطر که ما شما شاید ازیستیم که در عادی یا قماندانی پلیس اگر شما به صفت یک افغان مراجعه کنین، دیوالای کانکریتی گرد خود دور دادن و یک فرد عام بسیار مشکل خواهد بود که بینا دسترسی پیدا کنن. در ای حالت نماینده ملت در بین قرار داره که از یک طرف موکلین مل روزها دفتر و یا در امو اقامتگاهشان میان امو مشکلات خودم میگن، و در قدم دوم امی وکیل صاحباب مجبور هستن که با مو موکلین خود یک جواب مثبت بدن، یک تلفن کنن یا امو یک عریضهشان که از با مو ادارات مربوطه ارسال کنن یا خودشان امرایشان برن.
اما از اظهارات وزارت داخله چنین برمی آید که این تقاضا و این خواستای اعضای ولسی جرگه در ارتباط با موکلینشان نبوده، خواستای شخصی بوده و اجرای کارهایی بوده که غیر قانونی بوده و میخواست با استفاده از این که وکیل است بالای وزیر داخله او کار اجرا بکنه که غیر قانونی است.
البته ما باز هم این اظهاراتشان رد میکنم، با خاطر رد میکنم که اگر وزارت داخله امی خواهشات غیر قانونی نماینده شورای ملی امرای زنا بود، در امی جریان کاریشان چرا امیه با هیئت اداری رسما روان نکدن که اینی خواسته غیر قانونی از فلانی نماینده ملت با ما رسیده و ما دوباره اینمی رد کردیم، شما در این رابطه امرای ما همکاری کنین. قسمی که ما در جلسه کابینه در حضور رئیس جمهور اسلامی افغانستان امامی اظهارات داشتم. با اونا گفتم که امی وزارت داخله بر بعض افراد 50 بدیگار داده یا 50 پلیس به اختیارشان قرار داده، بداها رنجر برشان داده. امی خلاف قانون است، خلاف اصول است، باید وزارت داخله در این رابطه یک غور جدی کنن. اگر اینا میگن که به خاطر عقض واسطه یا عقض سلا از نگاه امنیتی اینا ببینن که یک عادی قماندان ولسوالی وقتی که از اون نقطه وظیفه کار خود حرکت میکنه، دارنجر پین رنجر امرش میباشه. وقتی یک نماینده ملت که ملت افغانستان سرش اعتماد کرده، اینا حق ازیه نداره که به یک جای سفر میکنه یک چند بادیگارد امرشان باشه به خاطر امی مسائل امنیتی. ای هم می جرم فکر نمیکنم.
خب انجینر صاحب، در مورد تغییر و تبدیلی ها، تعیینات افراد مورد نظر خود مثلا میخواهند در پست های مختلف در سطوح مختلف در وزارت داخله باید گماشته شود، از نظر شما این کار غیر قانونی و خواست غیر قانونی نیست؟
اگر وزیر صاحب داخله یا تمام ادارات دولتی کارشان با شفافیت پیش بره، درست باشه، هرگز وکیل صلاحیت از یه نداره که فشار وارد کنه که امی شخص دینی پست تبدیل کو یا جه. لیکن نماینده مردم در شورای ملی شاید صلاحیت ازیا داشته باشه که به هر وزیر صاحب که باشه اظهار نظر کنه که انمی فرد یا انمی قماندان صاحب امی توانایی و ظرفیت نداره یا اینی مشکلات خود داره، شما در این رابطه غور کنه، یک شخص دیگر اون مجروان کنه که تا مردم از امی مشکلات نجات پیدا کنه.
خروتی صاحب، تفسیر شما به این اعتراض وزیر داخله بالای شماره از اعضای شورای ملی چی است؟ شما چقدر این را فکر میکنید دقیق است؟
اصلا جناب وزیر صاحب داخله در کدام پرس کنفرانسی مطالب بیان نکرده، در کدام جلسه خصوصی گپ نزد ما خبر شدیم دیدیم مجلس شورای امنیت بود، مجلس شورای امنیت کجا رئیس جمهور در راستش هست، تمام مسئولین امنیتی بودن. اون مشکل خود امرای شورای امنیت مطرح کرد که من با این مشکل مواجه هستم که بالای من از طرف بعضی از وکیل صاحب فشار است در رابطه با مسائلی که ذکر کردن که موضوع عکس موترای زری است، رنجر است، بادیگارد است. مثلا عکس ببینید بسیار مخونم خودم من حیث یک افغان خجالت کشیدم در میدیای بین المللی نشنشنر که وکیل پارلمان امر تکثیر از وزیر داخله میگیره، این بسیار من حیث افغان من خجالت کشیدم. اما تقاضا دارم که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه که بدون شک داره، در مجموع یک اتهام سر به پارلمان است، ما پارلمان نمیخوایم بدنام کنیم. جناب وزیر صاحب یک دلیرانه عمل کردن، قهرمانانه عمل کردن، فساد معرفی کردن که اینطور یک فسادی وجود داره. اول ما ملت تقاضا داریم که مفسدین هم معرفی کنن. اما طور که در پارلمان عزت آبروی پارلمان در رابطه با استیزای وزیرا به استهزاء کشانیده شد و همچنان آبرو عزت پارلمان و آبرو عزت خانه ملت به باد فنا برده شد، اما او جدیدی ما نیروهای شریف و نجیب هم وجود داره که از موجودیت از وان کار کرده نمیتونیم، آبرو از اونها هم در مخاطره قرار گرفت. پس اتر نتیجه گیری کرده میتونیم که بیاین به خاطر از بهبود کار انتقاد بگذاریم، قدمای عملی بگذاریم. احمد محمود کلبیر رزاق مقصود اینی عرایض آورد به این ارتباط. اما یک خاطری خود قسم میکنه خدمت شما، ما توانایی تحویل فیس بچه من نداشتم، با وزیر صاحب معرف فریضه کردم که من فیس ما برای ما چیکونین کم بسازین. ورقه ارز تو بالا حفظ کردیم، نپولی ورقه ارز کوکم نوشته کده از مربوطین فلانی وکیل صاحب پارلمان، یعنی ادبای ملت یقه نداره که عریضه کنم بگم برای ما فیس ما رو پایین کنین. یک وکیل به نام یک وکیل صاحب و عریضه ما اونجا رفته و کم گرفته شده. اینطور نتیجه گیری میکنیم که نه تنها تقصیر از وکیل صاحب است، بعضی از وزیر صاحبای ما هم کلای و کلای محترم توری و مختص ساختن که گویا همیشه هر وقت بیان و روزای معینه و یک جمعی از مردم به نام امرای خود یک جای بیارن. ما حتی اشخاص افراد را میشناسیم که اصلا هیچ نه معکل کسی بودن دیگه، او را مکتوب دادن که جمله معکلین ما سگ نمره زمین بتنش از جمله فلانی کار مصیب. اینی مساله شده که زمینه را اکثرا خود حکومت هم مساعد کرده به خاطر می ایجاد اعتمادی که در بین ملت بهش جامعه پارلمان بدنام شوه.
خب خرودی صاحب، این کار این برخی از وزرا ناشی از ترس و ایرادشان از وکلا نیست که اگر مثلا به خواستشان پاسخ ندهند مبادا استیزا و سلب صلاحیت شوند از طرف ولس جرگه؟
ببینین آبروی یک وزیر فکر میکنم یا مامور دولت از هر افغان، از هر بشر، از هر انسان بزرگتر است از موقف چوکی و مقام گپا. در صورتی که یا یک وزیر صاحب یا یک وکیل صاحب بخوای از آبروی خود تیر شود، به خاطر آبروی خود، به خاطر چوکی خود، آبروی خود از زیر پای کنه، فکر میکنم این سیستم و سیستم خدمتگزاری هم نیست و این سیستم غلط است. یکی که یک وزیر صاحب یا یک مامور حکومت ترس از این داشته باشه که اگر من افشاگری کنم مرا استیزا میکنن و میخواین موقف مسمی را، او تاریخ شاهد است، افغانا شاهد است، وطن ما شاهد است، ما شاهد هستیم، نام از به نام به چی زرین در تاریخ نمی نوشته میشه که اینی مفسدی را معرفی کرد بنان گویا پارلمان همقدر مفسدتر از وزارتخانه بود که وزیر سیزا کرد و خانه نشین ساخته شد. چوایی بر وزیر صاحب که بترسه که گویا ما اگر افشاگری کنم ما موقف ما از بین میره، او وزیر اصلا به خدمت آماده نیست، به خاطر خود به خاطر منافع شخصی خود دو وزارتخانه شده. اگر به خاطر منافع ملت شده باشه ما فکر نکنم از استیزای راست داشته باشه.
دانش صاحب شما اگر ایره بر ما بگوین که این مساله چقدر برای شما نگران کننده است، تقاضای بی‌مورد و خواست غیر قانونی برخی از اعضای شورای ملی از وزارت داخله.
ببینین نمیخوایم یک چیز توضیحات بدم که ما تعدادی از وکلای محترمه داریم که جایگاه خاص هم در بین مردم دارن، در جامعه دارن و اونا مورد احترام هستن. من 7 سال از در وزارت داخله کار میکنم، من تعدادی از وکیلا را اصلا در وزارت داخله ندیدم، نامدن به هیچ نام نامدن، اما اتور وکیلا را دیدیم که هر چهارشنبه ما را ملاقات میکنن. بیشتر جناب انجینر صاحب گفت بسیار مورد احترامم پیش ما است که مردم نمیتونه و دفتر وزارت امور داخله برسه از این سنگ ها تیر شود. هفته یک روز وزیر امور داخله وظیفه داره که عرایض باید ببینه و هر کس که داشته باشه، تمام شهروند افغانستان حق دارن که به دفاتر دولتی مراجعه بکنن و این حق مسلمشان است. اما وقتی که شما اگر به نمونه مثال یک چهارشنبه که روز ملاقات و کلاس بر وزارت امور داخله مراجعه بکنین، آنقدر تراکم میبینین که اصلا برای وسایط خود قرارگاه وزارت داخله جای نمیمونه و در تمام وزارت داخله ببینین افراد استاد و هر وکیل صاحب 5 نفر 4 نفر 3 نفر عرایضش پیش است و این مراجعه کرده. برنامه های وزیر امور داخله کلش تنظیم شده است. شما میفهمید که وزیر امور داخله
و هفته چند بار معمولا به شورا فراخوانده میشه.
در کل هر لحظه که نیاز باشه و شورای ملی تقاضا بکنن ما بدون درنگ باید پاسخگو باشیم و برین در اونجا مراجعه بکنیم و اعضای محترم شورای ملی هم تا اگه مو اینا را بفرستی و قبول نمیکنن و اجازه نمیتن و باید شخص وزیر پاسخگو باشه. لحاظ وزیر مجبور است که اگر هفته یک بار میشه باید مراجعه بکنه، اگر دو بار است مراجعه میکنه. ما در وزارت داخله یک شعبه به نام شعبه از عرایض و پذیرش داریم، وظیفه دارن که تمام عرایض کسانی که مراجعه میکنن به وزارت امور داخله اینا را جمع آوری بکنن، بعد از او احکام نوشته میشه، بعد از او طی مراحل میشه. اینا لگه یک شهروند ما به یک هفته انتظار کشیده که یک درخواست داره به وزارت امور داخله، این منتظر است، اما یک وکیل صاحب 10 عریضه را میاره به مروز طی مراحل میکنه، خلاص میکنه و میته. ببینین که چقدر نقص وجود داره. ما شما تمام ما شهروند هستیم و حق مساوی داریم. ببینین چقدر یک حق تلفی است، یک بحثش از جدا
میاره. آیا رئیس واقعا برداشت شما چی است که این واقعا از موکلین او وکیل بوده؟
مختلف است، اکثرش مختلف است. شما در روز چهارشنبه اینقدر افسر و ساتنمن بی سرنوشت میبینین که اینا همگی جمع شدن باید مقرر شن. اینا آیا شایسته هستن یا نیستن این مهم نیست. آیا اینا بسته که اینا مقرر میشن مطابقت داره یا نه؟ آیا در طرز عمل وزارت امور داخله میاین یا نمی؟ وزارت امور داخله چرا این نگرانی را ابراز کرد؟ وزیر امور داخله ما یک دیدگاه 10 ساله را اعلان کردیم. وزیر امور داخله وقتی که دیدیم اگر این فشارا به این گونه ادامه پیدا بکنه قطعا تطبیق نمیشه و ما با چالش دوچار میشیم. وقتی که ما با چالش آمدیم طبعا باز کار کردیم و زیر سوال میره. پس نیاز است که ما باید نکات ضعف و نگرانی های خود بگوییم که مردم خبر باشن. میم در مورد نگرانی هایی را که شما به اشاره کردین 100% وزارت امور داخله طی یک پروسه یک فرد مقرر میکنه در جای افغانستان که است، از هر قومی که، اما اینی فشارها 100% مثلا اینی پروسه را مختل میکنه، بارها ما را به چالش کشیده. مثلا ما در یک سطح یک ولسوالی قماندانی امنیه 4 نفر با فشار و نموج مکتوب برده، ای گفته فلانی را مقرر کو، شخص دیگه اومده گفته فلانی را مقرر کو، اصل شایسته کسی که باید برا او شخصم رفته. در کل اونجا یک بی سرنوشتی است. من یک بحث دیگر چند روز پیش در هرات بودم، خدا شاهد است یک نماینده خود پارلمان عالم، اگر نیاز نیست که من نامش را بگیرم، خودش قسم خورد که کسی را وکلای محترم معرفی کرده بودند در یکی از ولسوالی‌های هرات به صفت قمندان امنیه. شب از قمندان امنیه خواستن که را معرفی بکنه. قمندان امنیه ازشان خواهش کرد که صبح بگذارین که روز روشن شه، بعد از این میره معرفی میکنن. گفتن نه، امشب باید اینو معرفی بکنه. این تو چالش ها را ما دو چالش هستیم و ما ناگزیر شدیم که بعد این موضوع را به شورای امنیت مطرح کنیم.
انجینر صاحب سید اکرام، پاسخ شما چی از در این مورد؟
البته میم در رابطه با امر تاکسی که وزارت امور داخله در این رابطه هم اظهار خود داشت، همین خود امر تاکسی هم یک جرم بخاطر نیست که ما خود ما به صفت نماینده مردم در شورای ملی در جریان 3 سال شاید یک بار ما به وزارت داخله نرفته باشم، لیکن 3 موکلینم که اینمی رقم عرایز خود در رابطه با امر تاکسی بر ما آورده، ما در رابطه جواب مثبت ندادیم، دو ساله امو دوستای خود ما از دست دادیم. لیکن امی امر تاکسی کدام جرم نیست. اگر در این فساد وجود نداشته باشه، معمولا باید وزارت داخله نظر به اونم ضرورت هر شهر برای مردم عام افغانستان امی اجراءات کنن که تا وکیل از این مشکلات نجات پیدا کنه.
یکی که صدور امر واسطه تاکسی متوقف از بند است، همونطور است دانش
بله. بله بدون شک ما بسیار کوتاه میخوایم بگویم که در مورد تاکسی که یک ذره خبرساز شد چون بسیار جالب است موضوعش. یک تاکسی در داخل شهر کابل که گشت و گذار میکنه نرخش اینه دو برابر یک موتر شخصی است و دلیلش اینه تاکسش است، یعنی می آزاد گشت و گذار میکنه و کار میکنه. به دلیل تراکم وسایط تاکسی در داخل شهر کابل چند سال به این طرفی امرش اجازه نداره و ترافیک قطعا این اجازه نمیده که دیگه بیش از این واسطه تاکسی را ما در شهر داشته باشیم. اینا لگه ما یک موتر دارم، یک شناخ با یکی از وکلای محترم دارم، ازش خواهش میکنم که با ما یک امر تاکسی بگی. بازی که چگونه معامله میشه، ای دوستش است، اقاربش است، ای چی است، موضوع بحث جداست. اما اینمی درخواست میه به وزیر، وزیر ناگزیر است که زیرش نشته میکنه ریاست ترافیک برش اجرا کنه. امروز برین از ترافیک پرسان کنین که چه تعداد تاکسی به اساس اینمی سفارش ها در داخل شهر گشت و گذار میکنه و اگر در بازار آزاد برین مراجعه بکنین، امی قیمت تاکسی را شما میبینین که از کجا به کجا سقوط کرده و دلیلش چی است.
امی هم خود کم ظرفی ادارات واقعا واضح میسازه که اگر مصوبه شورای وزیران وجود داره، چرا امی اداره خلاف قانون اجرات میکنن؟
خب بالای ادارات از طرف وکلا فشار آورده میشه؟
هرگز این فشار نیست. اگر اداره ظرفیت خود داره، توانایی خود داره، صداقت تو ایمانداری خود برای ملت افغانستان و با مملکت افغانستان داره، امو تعدادی که اینا میگن باید پاسخ منفی بگوین. در شورای ملی افغانستان قسم نیست که قسم حکومت افغانستان میخواه همیشه در اذهان عام مردم افغانستان امیت تعریف کنه. ما خودم با صفت منشی ولوسی جرگه یکونی ما قبل که خودا کاندید کردم، ما به هیچ وکیل صاحب حتی زنگ نزدیم، لیکن چرا 113 نماینده مردم در ولوسی جرگه با ما رای دادن؟ قسمی است که خود ادارات مشکلات خود دارن، وقتی که خودشان مشکلات خود دارن با خاطر منافع شخصی خود باز خواهشات غیر قانونی اینا اجرا میکنن. در غیر آن امش باید اصولا اینا امش نوشته میکنن که اجرات اصولی یا قانونی صورت بگیره. قسمی که اینا گفتن که هر لحظه که نیاز باشه باید وزیر صاحب با شورای ملی بره، اصولی است که هر وزیر صاحب که ضرورت باشه نظر به امو مشکلات مردم یا کمیسونه مربوطه، قانون اساسی ای حق داده به اولوسی جرگه یا شورای ملی. لیکن یک هفته پیش با وزیر صاحب نامه میره که در اینمی روز میخوایم که در اینمی رابطه قسم
وزیر داخله گفته که در 4 ماه گذشته 32 بار به اولوسی جرگه فراخوانده شده. شما فکر نمیکنین که بیش از حد است خواستن یک وزیر؟
مشکلات امنیتی، مثلا روز گذشته ترانسپورترا آمده بود با دروازه شورای ملی و هر 4 رای شورای ملی مزدود ساخته بودند، لذا ضرورت نیست که با خاطر مشکل امی ترانسپورترای تمام افغانستان وزیر صاحب داخله دعوت شوا که بین امی مشکل مردم پاسخ بگین. یک. دو، موضوعی است که ما به صفت منشی ولوسی جرگه که از هیئت اداری ولوسی جرگه استم، شاید اکثر وزیر صاحبا با می تلفون هم اگر سکرترشان، رئیس دفترشان، خود وزیر صاحب، موین صاحب یک جواب بگه، شاید امو مشکل وکیل صاحب در می تلفون مشکل موکلش حل شود. لیکن اکثر ادارات امو تلفون خود جواب نمیگه. این قسم یک برخورد است بین حکومت و بین شورای ملی که اکثر برخورده عقده است.
اینجنه سب خروتی امی اثرات وزارت داخله و به خصوص از وزیر داخله چگونه یک تصویر را از شورای ملی ارائه میکنه برای مردم؟
ببینید، من در مقدمه هم گفتم که شورای ملی در مجموع خانه ملت است و در او خانه ملت آدمای بسیار نیکی هم وجود دارند که از او هیچ کس انکار کردن نمیتونه. ما میتونیم عملا ببینیم زمانی که یک وزیر استعزام میشه، کسایی که مقابل وزیر قرار میگیره تا آخرین وقت وزیر بی‌کفایت رأی اعتماد نمیده، او وکیلا وکیلای هستن که آدرس از اونها هر گفتن گناه است. ما مشخص باید تر بسازیم یا وزرای محترمی که بالای پارلمان انتقاد دارن یا در مجموع حکومت هر کس، اونا مشخص بسازن احمد محمود کلبی رضا مقصود این کار اینده ای روز کرد. ما ببینیم نه تنها مثلا بس وزیر داخله از ما یکی از دوستای بسیار صمیمی ما رئیس ترافیک کابل است، رئیس عمومی ترافیک. من برای شیشته بودم، شما قبول کنید در 15 دقیقه که من شیشته بودم یک سناتور صاحب آمد پیشش و یک وکیل صاحب آمد و او سناتور خواست غیر مشروع غیر قانونی داشت ازش، غیر مشروع به ایمان که جواز یک موتوری را میگرفت که من نشده به اساس مصاحبه شورای وزیران و وکیل صاحب لایسنس بر کسی میگرفت که میگه امتحان نمیت تو چیکو که بدون امتحان چی. طرف ما رئیس ترافیک روی خود دارد و خروتی صاحب بی میگفت اینی روز باز گفت 10 دقیقه که تو ششتی حال است بنان حکومت یا مامورین حکومت از دست بعضی از اعضای محترم سنا و اعضای محترم ولسی جرگه در بینی آمده.
خروتی صاحب چی گونه میشه جلوگیری شو از این کار اعضای شورای ملی؟
همکاری ادارات بسیار ضرور است، همکاری ادارات به این مفهوم که عمو وزیر صاحبایی که بالای وکلای محترم انتقاد دارن یا از وکلای محترم اسنادی دارن به یک جبران خلاف مصوبه شورای وزیران بعضی احکام از اونها میگیره، بعضی قوانین مزور سیستم تطبیق میکنه، اونها می مشکل خود مثل که وزیر داخله جرأت کرد این مساله را در مجلس شورای امنیت یاد کرد، اونها هم با جرأت در مجلس شورای وزیران یادآوری کنند، مجلس شورای وزیران هفته یک دفعه دایر میشه اونجا مشکل بگوین. به خاطر بیرون رفت از این حالت به نظر من یگانه راهش می است که در انتخابات آینده که تقریبا چند سال مانده ملت باید متوجه زی باشه که با کی رای بده.
بله تشکر جناب دکتر صاحب. اگر هیئت اداری ولسی جرگه رسما از وزارت داخله تقاضا بکنه که اسناد و می عرایضی که در ارتباط با خواست های غیر قانونی وکلا از وزارت داخله نزد وزارت داخله موجود است این را به هیئت اداری ارائه بکنین، شما این کار را میکنین؟
ببینین ارائه گزارش به شورای امنیت و در سطح کابینه کار ساده نیست، حتما مدارک اسناد وجود داره که ما در نهایت ناگزیر شدیم که را به رئیس جمهور ارائه بکنیم. بیشتر اشاره کردم که هر درخواستی که به وزارت امور داخله با تفکیکش که به چی طریق آمده در کجا آمده و هدفش چی است کلش کاپی شتا است. اگر شما بخواین 15200 قطع عریضه را ما براتون کاپی شده در اختیارتون قرار میدیم، مثل زمین سایر مواردش که کی به سفارش کی در کجا مقرر شده، اینا تمام موارد داریم. وقتی که یک موضوع بحث میشه ما این موضوع را میفهمیم که روی بدون یک دستاویز بدون کدام موارد رسمی و اساسی نمیتونه آدم یک چیزی را تهمت بزنه و این گپ ساده هم نیست. اما ما در نخست هم گفتم کی بر تمام وکلا برنگرده، اینا تعداد انگشمار شما رسانه‌ای شدن موضوعی فساد در داخل پارلمان از طریق رسانه ها دیدین که خود وکلا بالا یک دیگه اتهام بستن و اینجا اگر بخواین ما چند موضوع است که میتونم کد کنم اوره. شما خودتان نیاز است این میال اگر در بحث که ما شما یک ماشین حساب داشته باشیم 32 را تقسیم 4 بکنین ببینین که در یک ماه چند بار باید وزیر داخله بره در شورا، تقسیم 2 بکنین که چند باری باید به سنا بره، شما 15000 تقسیم ناگزیر 100 وکیل بکنین ببینین که هر وکیل ما در 4 ماه چند عریضه را آورده به وزارت امور داخله که واقعا برای سایر مردم افغانستان دردآور است. کسانی که به وکلا دسترسی ندارند و کسانی که در حاشیه هستند، این ای ناگزیری ماست که ما باید ابراز بکنیم و درد خود بگوییم و مردم قضاوت بکنن. ما عواقب بعضی مواردی را میبینیم و پیش بینم هستیم که باید با شورا پاسخگو باشیم و آمادگی 100% داریم که باید بریم پاسخگو باشیم.
خب در اخیر بحث قرار داریم انجینر صاحب سید اکرام، خواست شما و تقاضایتان از وید وکلا که چنین خواستای به مورد از وزارت ها از وزرا مطرح میکنن چی از برزی که صدمه بیشتر بر حیثیت و اعتبار ولسی جرگه وارد نشه؟
البته در مورد اتهامی که گفتن، اتهام هم وکیل صاحب پیمان که در رابطه اظهارات خود داشت روز گذشته رسما از تمام وکیلای ملت معذرت خود خواستن، با خاطر که اونا کدام اسناد به دست نداشتن، گفتن که کدام افراد حکومتی که مرا تشویق کرد و اینمی مسائل به ما گفت و بعدن ما خواستار امی خواهان اسناد شدم، اسناد به دست رس و ما قرار ندادن، لذا ما رسما معذره تو خودم میخوایم. لیکن اگر وکیل رشوه میگیره، وکیل رشوه که میده؟ پروردگار در کتاب خود گفته که لعنت الله فی الراجی و فی المرتجی، اول رشوه دهنده را گفته نه گیرنده را. آیا اینمی رشوه دهنده کی هستن؟ او حتما از گروه حکومت هستن. چرا اینا رشوت میدن؟ و اینمی رشوتی که میدن به خاطر میدن که رشوت به دست بیارن. در غیر از او اگر یک افغان یک مسلمان صادق باشه و به خدای خود ایمان و عقیده داشته باشه هرگز باید پول نبده. سوال ما ایست، تمام مشکلات خود ادارات دولتی پیدا کرده. امی که اظهارات خود وزیر صاحب در شورای امنیت کردن، چرا اینمی رسما هم به اولوسی جرگه روان نکدن که احمد محمود اینی وکیل صاحب و امروز باشه فردا باشه شورای ملی افغانستان وزیر صاحب دعوت خواهد کردن
که تا اینمی مسائل واضح بسازد.
انجینر سوی مسئله را خو میپذیرین که برخی از وکلا به خاطر معامله گریشان و به خاطر کارهای غیر قانونیشان بر حیثیت و اعتبار ولسی جرگه صدمه وارد کردن. خواست شما از امیه ده وکلا چی است؟
تا وقتی که از برویت قانون اساسی افغانستان ما سند بدست نداشته باشیم، محکمه نهایی فیصله خود نداشته باشه، ما هرگز امی مسائل تایید کردام نمیتانم و هیچ فرد شورای ملی متهم هم سخته نمیتانم. هر وزیر صاحبه، هر اداره که امی اسناد به دسترس خود داره، این امی اسناد به دسترس تمام ملت افغانستان ارائه کنن.
این جناب خروتی بسیار کوتاه اگر تفسیری داشته باشین در اخیر بره.
ظرف وزیر واقعا وجود داره، مثلا بعضی وزرا ظرفشی است. ما به شما در مقدمه هم گفتم، من خودم به نیسی اگتبی افغان پیشه گزارت رفتم، من را قرض مدادم در بالا سر ششنه کرد نفر فلانه وکیل. اینمی حالت اگر از بین مبارن، این یک رای حالی از دیگه آیت محترمی داری تصمیم قاطی در این رابطه بگیری. یک کسیت از طرف رادیوی شما در وبسایت تو نشر شد که یک وکیل با دیگه وکیل صحبت میکرد، گفتن که مرا اینقدر پیسه خواسته از ما که در آیت اداری باید بر ما رای داده شود. حتی در مسائل کمیسیون ها فقط و فقط نه تنها وظیفه چی است ملت، وظیفه یا وظیفه سیباک متوجب شده، آیت محترمی داری با قاطیت امور رقم که یکی از وکلا را در دوره اول اخراج کردن از وکالت پارلمان. بعضی وکلایی که بدنامی میکنن، نام ملت، نام خانه ملت بدنام ساخته. وکیل ببینید یک بزرگترین نام است، پرشرفترین با نام بسیار با عزت است و او افراد اشخاصی که سبک میزنه آیت اداری مکلفیت داره که بر اساس مکلفیت وظیفوی ایمانی وجدانی خود در مقطع خاص زمانی که نام افغانا به نام قاچاقبر مواد مخدره، به نام تروریست در کل دنیا بدنام است، وکلایش حداقل یک تصمیم قاطی بگیره. حسین ایتوری در رابطه با وکلایش تشکر.
بسیار زیاد تشکر. بحث ما در همینجا به پایان میرسد. تا به سایه آینده همه ایتان را به الله پاک و به همتا میسپاریم. رادیو آزادی.